أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا الفاظ وضع شده اند برای ذوات معانی به ماهیت، یا برای معانی به ماهیت مرادتون. دو قول در مسئله وجود داره. بحث ما در ادله قول دوم بود، یعنی قول به وضع الفاظ برای معانی به ماهیه مرادتون، یعنی این که لفظ وضع شده برای معنایی که لافظ و مستعمل اراده میکنه. به عبارت دیگه، اراده جزء معنای موضوع له. سه دلیل برای این قول ذکر شده. اتفاقا هر سه دلیل را صاحب فصول ذکر کرده. دو دلیل رو ما ذکر کردیم و اشکالاتی که متوجه این دو دلیل بود بیان کردیم. دلیل سوم که در واقع دلیل محسوب نمیشه، بلکه صرفا تأییده، و اونم استشهاد به کلام علمین. عرض کردیم محصل این مؤید و شاهد و مسامحتن دلیل این شد که علمین میگویند دلالت تابع اراده است. صاحب فصول مدعی است این جمله تنها در صورتی صحیحه که ما اراده را جزء معنای موضوع له بدانیم. اگر اراده نباشه، اصلا دلالت بر معنا محقق نمیشه. اگر اراده نباشه، در واقع معنا کامل نیست، یعنی یک جزء معنا یا قید معنا وجود نداره، لذا معنا ناقصه. اما اگر اراده وجود داشته باشه، اون معنا، ذات معنا به ضمیمه اراده موجب میشه دلالت محقق بشه. زید وقتی دلالت بر معنای خودش میکنه که ذات معنا وجود داشته باشه، واضع این کارو میکنه. واضع میاد یه جزئی رم ضمیمه میکنه به این معنا که عبارت هست از مراد بودن معنا، اراده معنا. اگر این دو جز محقق شد، وقت دلالت تحقق داره. پس این که علمین میگن الدلالت و تابعتون للاراده، این فقط در صورتی تمامه و درسته و قابل توجیهه که اراده جزء معنای موضوع له باشه. فثبت المطلوب، فثبت ان الاراده لها مدخلیت فی الموضوع له. این دلیل صاحب فصول، که این رو هم در همون صفحه 18 صاحب فصول الفصول القرویه ذکر کردن. اما این دلیل مورد بحث قرار گرفته. اولین کسی که به این دلیل اشکال کرده مرحوم آقای آخوند، محقق خراسانی، در کفایه به این دلیل اشکال کرده. حالا ما این دلیل رو باید ذکر کنیم، اشکال مرحوم آقای آخوند رو به دلیل سوم صاحب فصول بیان کنیم، بعد ببینیم آیا این اشکالات درسته یا نه. اگر اشکال آقای آخوند به صاحب فصول وارد باشه که خب مسئله تمام دیگه، این دلیلم میره کنار و به طور کلی کلام صاحب فصول باطل میشه. اما اگر اشکال مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول وارد نباشه، وقت ما یه جوری باید این دلیل رو رد بکنیم. دلیل اولو که رد کردیم، دلیل دومم رد کردیم، اینم باید رد کنیم تا بالاخره به طور کلی مدخلیت اراده در معنای موضوع له نفی بشه. خوب عنایت بفرمایید. آقای آخوند میگن اساساً کلام علمین ربطی به ما نحن فیه و محل بحث ما نداره. اونا که گفتن الدلالت و تابعتون للاراده، ناظر به یک قسم دلالتن، اون چه که محل بحث ماست که آیا اراده در موضوع له مدخلیت داره یا نه، ناظر به قسم دیگری از دلالته. به عبارت دیگر، به نظر محقق خراسانی ما دو نوع دلالت داریم. یکی دلالت تصوریه و دیگری دلالت تصدیقیه. منظور از دلالت تصوریه دلالت مفردات و اجزاء یک جمله و کلام است بر معنای خودشون. مثلا وقتی متکلم میگوید زیدون زاربون، زید با قطع نظر از جمله و متکلم فی نفسه یه معنایی داره که مستمع با شنیدن این لفظ به معنای اون منتقل میشه. پس دلالت لفظ بر معنای خودش با قطع نظر از ارتباط اون با سایر اجزای کلام، و ارتباط اون با متکلم دلالت تصوری است. پس برای این دلالت ما فقط یه چیز رو میخواییم، علم به وضع. همینقدر کسی وضع رو بدونه برای انتقال به معنا کفایت میکنه. اما دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت الفاظ کلام در حالی که با بقیه اجزاء کلام و خود متکلم ارتباط دارن، زید در جمله زیدون زاربون یه معنایی داره، معنای زید و وجود خارجی که وجود خارجی معنا، یعنی این هیکل که متعلق اراده متکلم واقع شده ضارب است. پس میبینید این زید در جمله یه معنایی داره که دو ارتباط، یکی ارتباط با متکلمه، ارتباطش با متکلم چجوریه؟ به این که متکلم اینو اراده کرده، و یه ارتباطی با سایر اجزای کلام، این که این زید کذایی که مراد متکلمم هست ضاربم هست، این میشه دلالت تصدیقیه. وجه تسمیه دلالت تصدیقیه اصلا چیه؟ چرا به دلالت یک کلام بر معانی خودش میگن دلالت تصدیقیه؟ لأنه یکون موردن لتصدیق سامع به ان معنى الکلمه متعلقن لإرادت المتکلم. اصلا علت این که به این دلالت میگن دلالت تصدیقیه اینه که سامع و شنونده تصدیق میکنه که این معنا مراد متکلمه. خب پس ما دو قسم دلالت داریم، دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. مرحوم آقای آخوند با استناد به این مقدمه ای که عرض کردیم که دلالت بر دو نوعه، دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه، می فرماید اون چه که علمین گفتند مبنی بر تبعیت دلالت از اراده مربوط به دلالت تصدیقیه است نه دلالت تصوریه. در دلالت تصوریه ما نیازمند به چیزی نیستیم الا علم به وضع، یعنی باید وضع محقق شده باشه و ما علم به وضع پیدا کرده باشیم، اون وقت دلالت تصوریه محقق میشه. اما در دلالت تصدیقیه گفته می شود این معنای موضوع الله مراد متکلم هم هست. پس دلالتی که تابع اراده است کدام دلالته؟ دلالت تصدیقیه. در دلالت تصدیقیه علاوه بر وضع اراده هم باید محقق شده باشه، یعنی باید این معنا توسط متکلم اراده شده باشه. لذاست که میگن در دلالت تصدیقیه باید برای تحقق دلالت تصدیقیه باید احراز بشه متکلم در مقام بیان، و وقتی میتونیم بگیم متکلم در مقام بیانه که اراده کرده باشه. تا متکلم اراده نکرده باشه معنا رو نمیتوان ادعا کرد که او در مقام بیان. پس اساساً سخن صاحب فصول باطله. دلیل سوم باطله. چرا؟ برای اینکه علمین اگر گفتن دلالت تابع اراده است، اینا اصلا نظر به وضع ندارن، نظر به دلالت تصوریه ندارن، اونا کلامشون ناظر به دلالت تصدیقیه است، کاری به دلالت وضعیه ندارن، کاری به وضع ندارن. به هیچ وجه نمیخوان بگن دلالت یک جزء لفظ با قطع نظر از ارتباطش با سایر اجزاء کلام و متکلم این تابع اراده است، تا شما نتیجه بگیرید اراده جزء معنای موضوع لهه. پس کلام علمین ناظر به یک قسم دلالت، اون چه که محل بحث و مورد استشهاد و اون چه که محل بحث و صاحب فصول داره براش دلیل اقامه میکنه، ناظر به یک قسم دیگر از دلالت، اونم دلالت تصوریه. پس بین دلیل و مدعا تغایر و تباین وجود داره. دلیل مربوط به دلالت تصدیقیه است، مدعا مربوط به دلالت وضعیه و تصوری است. خب این اشکالی است که محقق خراسانی به صاحب فصول ایراد کرده. حالا این اشکال وارده یا نه؟ آیا این اشکال قابل قبول هست یا خیر؟ مرحوم آقای خویی ادعا میکنه این سخن محقق خراسانی تمام نیست. اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول را رد میکنه. خوب عنایت بکنید، ایشون میگه اصلا منظور علمین اینیست که ما میگیم، نه راه آقای آخوند که اومده دلالت را در کلام اون دو حمل کرده بر دلالت تصدیقیه، حمل کرده بر دلالت غیر وضعی. خوب دقت کنید، حالا مراد علمین به نظر مرحوم آقای خویی چیه؟ ببینید این نکته رو توجه داشته باشید، مرحوم آقای خویی هم نمیخواد بگه اراده جزء موضوع لهه، ولی راه محقق خراسانی رو قبول نداره. لذا ما ناچاریم خیلی خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی رو در اشکال به محقق خراسانی ذکر بکنیم، بعد ببینیم آیا این فرمایش آقای خویی درسته یا نه. و نهایتاً خب اگر حالا اشکال آقای آخوندم رد شد، بالاخره ما خودمون باید یه پاسخی بدیم به صاحب فصول، یه چاره‌ای باید برای این مسئله بیندیشیم. مرحوم آقای خویی می‌فرماید دلالت بر سه قسمه. البته این تقسیم دلالت بر سه قسم در واقع مال خود ایشون نیست، اساتید ایشون مرحوم محقق نائینی و بزرگان این رو فرمودن، اما حالا ما کلام ایشون رو داریم نقل میکنیم. میفرماید بله، این فرمایش های خویی محاضرات جلد 1 صفحه 115 الی 119. بله خب، حالا معمولا مقرر، مخصوصا مقررین مرحوم آقای خویی در محاضرات عرض به حضور شما، مخصوصا خیلی در فقه هم همینطوره، در مستند و تنقیح هم همینطوره، عرض به حضور شما یه مقداری علارغم این که تلاش کردن تبویب کنن، تنظیم کنن، منظم کنن، اما ظاهرن دقیقاً بر اساس همون ترتیبی که ایشون مطالب رو مطرح کرده نوشتن. حالا بعضی حالی ادعاهای دیگه میکنن، اونو من کار ندارم، ولی لذا شما توش میبینید مطالب زیاد توضیح داده شده. از یه جهت روانه برای مبتدی خوبه، ولی خب زیاد توضیح داده شده، گاهی توش تکرار وجود داره. واقعا اگر مثلا دلیلی رو که حالا میخوان ذکر کنن یا بیان رو میتونستن خلاصه تر، منظم تر، بدون تکرار. گاهی تقدیم و تأخیر مطالب انسان میبینه خیلی بجا نیست. علی هر حال از این جهت که روانه و به هر حال مطالب و با امثله و ذکر موارد بیان کرده، چیزی است که حالا برای مخصوصا مبتدی ها از این جهت خوبه. ایشون میفرماید دلالت بر سه قسمه. یک دلالت تصوریه، دوم دلالت تصدیقیه اولا، سوم دلالت تصدیقیه ثانیه. البته کلمه اولا و ثانیه رو ایشون نداره، ولی دو تا دلالت تصدیقی میگه. اما دلالت تصوریه معناش واضحه، همطور که گفتیم عبارت است از انتقال به معنا از شنیدن لفظ. این دلالت فقط تابع وضع و معلول علم به وضعه، بود و نبود قرینه اینجا هیچ مدخلیتی نداره. حتی اگر متکلم قرینه هم تو کلامش آورده باشه، لطمه ای به این دلالت نمیزنه. در رأیت و اسدن یرمی، بود و نبود یرمی، لطمه ای به دلالت اسد بر اون معنای خودش نداره. قسم دوم، حالا ایشون میگه این دلالت، دلالت اولی، قهریون خارجون عن الاختیار، این دلالت اصلا قهریه، لذا از خوردن یه سنگ به سنگ دیگه و استکاک دو شی اگر یک لفظی صادر بشه، دیدید گاهی وقتی چیزایی به هم میخورن، مثلا مثل اونه که یه لفظی پدید میاد، بازم میگه این دلالت هست، این قهریه، تابع اختیار نیست. قسم دوم دلالت تصدیقیه اولاست که عبارت است از ظهور لفظ در این که متکلم به واسطه این لفظ قصد تفهیم معنا کرده. این دلالت زائدن بر علم به وضع به یه چیز دیگه هم احتیاج داره، همطور که باز ما گفتیم احراز این که متکلم در بقا، در مقام بیان مرادشه و قرینه متصله ای هم برخلاف مرادش نیورده. اصلا تو این کلام ما یسله للقرینیه نیامده، چون اگر قرینه متصل بیاد یا ما یسله للقرینیه بیاد، این ظهور رو به هم میریزه. میگه اکرم العلماء، خب این ظهور تصدیقی اولا داره، فرض میکنیم در مقام بیان قرینه ای هم برخلاف نیورده، الا الفساق کنارش نیورده، اگر یه قرینه ای کنار این میورد، این مانع از ظهور تصدیقی میشد. پس این قسم از دلالت متوقف بر این است که متکلم در مقام بیان باشه و قرینه متصله هم در کلامش نیورده باشه. قسم سوم دلالت تصدیقیه ثانویه است. حالا اون اولیه بگیم اینو ثانویه، یا اولا یا ثانیه. این دلالت در واقع به این معناست که لفظ دلالت میکنه بر این که اراده جدی متکلم بر طبق اراده استعمالیست، اراده جدی متکلم بر طبق اراده استعمالی اوست. این دلالت علاوه بر اون چه که قبلا گفته شد، یعنی علاوه بر علم به وضع، علاوه بر احراز بودن متکلم در مقام بیان و عدم نسب قرینه متصله برخلاف، متوقف بر عدم قرینه منفصله برخلاف هم هست. یعنی وقتی متکلم گفت اکرم العلماء قرینه متصل نیاورد، در مقام بیان هم بود. ما هرچی هم جستجو کردیم یه الا الفساقی لا تکرم الفساقی چیزی پیدا نکردیم. اینجا یک دلالت تصدیقیه ثانویه شکل میگیره که نشون میده اراده جدی مولا متکلم با اراده استعمالی او یکیست. نیورده چی؟ بله؟ یعنی آورده باشه. خب عرض کردم اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، اینجا قرینه متصله آورده، طبیعتا آمدن قرینه متصله در کنار اکرم العلماء این ظهور تصدیقی این رو به هم میزنه. این جمله ظاهرش اینه به همه علما اکرام کنید، اما وقتی الا الفساق میاد معلوم میشه دیگه منظور از علما علماء عدوله. منفصل هم بیاد همینه، منفصل اگر بیاد الان گفته لا اکرم العلماء، توی یک سال دیگه گفت لا تکرم الفساق من العلماء. خب اینجا با پیدا شدن قرینه منفصل یه چیزی کشف میشه، این باعث میشه اون ظهور تصدیقی دوم به هم بخوره. معلوم میشه اراده جدی با اراده استعمالی یکی نیست. به عبارت دیگه دلالت تصدیقیه تابع اراده هست، دلالت تصدیقیه اولیه تابع اراده استعمالیه، دلالت تصدیقیه دومی تابع اراده جدی. و اگر اراده استعمالی و اراده جدی مطابق بودن دلالت تصدیقیه ثانویه شکل میگیره. به هر حال به فرمایش ایشون، به نظر ایشون، بنای عقلا بر این است که اگر اراده استعمالی مطابق با اراده جدی باشه اگر نداره، بنای عقلا بر اینه که اراده استعمالی مطابق با اراده جدی باشه، تا زمانی که قرینه بر عدم تطابق نیامد. بله اگر قرینه بر عدم تطابق اراده استعمالی و جدی اومد اون وقت معلوم می شود که اراده ها با هم فرق داره. پس ببینید مقدمتاً مرحوم آقای خویی دلالت رو سه قسم کردن، دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه، که حالا برای اینکه این رو از اون دومیشون جدا بکنه اسمشو میذاره دلالت تفهیمیه، اسم سوم هم دلالت تصدیقیه. حالا یا بگیم تصدیقیه اولیه و ثانویه یا بگیم تفهیمیه و تصدیقیه، حالا این اسم گذاری خیلی مهم. در حال ایشون میگیم ما سه قسم دلالت داریم. خوب عنایت بفرمایید. خب اصل بحث اینجاست، بعد از این که این مقدمه رو ایشون بیان میکنه میفرماید اختلاف واقع شده که آیا دلالت وضعیه همون دلالت تصوریه است یا دلالت وضعی یه منحصر در دلالت تصدیقیه. اینو خوب دقت کنید. می‌فرماید مشهور اینه که دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، اونی که به وضع مربوط میشه، اونی که در عالم وضع باید جستجو بشه دلالت تصوری است. یعنی دلالت الفاظ با قطع نظر از ارتباطشون با کلام و متکلم. واضع وقتی لفظ زید و وضع میکنه برای معنا، خب این اگر توی جملم قرار بگیره دلالت تصوریه ای که این زید در زیدون زاربون داره همون دلالت وضعیه. مشهور اینو میگن. اما چرا حالا مشهور اینو میگن؟ روشن هم هست. میگن برای اینکه انسان با شنیدن لفظ منتقل به معنا بشه احتیاج به یه سببی داره. سببش هم چیه؟ وضعه. غیر وضع چیز دیگه سبب نیست. چرا ما از لفظ کوه منتقل میشیم به معنای کوه؟ چون این لفظ برای این معنا وضع شد. تنها سبب برای انتقال از یک لفظ به معناش وضع. بنابراین دلالت وضعیه همون دلالت تصوری است. اما یه گروهی به تعبیر ایشون جماعت من المحققین قائلند که دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقیه است. خود مرحوم آقای خویی هم نظرشون همینه که دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقیه است. حالا چرا ایشون این رو میگه نظر حقه؟ چرا میخواد یه جوری اراده رو پاشو باز بکنه؟ البته نه در موضوع لها، اما میگه اراده در دلالت تصدیقیه مدخلیت داره به خاطر مبنای خاص ایشون در باب وضعه. ما پارسال به تفصیل در مورد مسلک مرحوم آقای خویی در باب وضع سخن گفتیم. ایشون معتقد است وضع عبارت است از تعهد و التزام. چون چنین مبنایی داره میگه پس دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقی است. حالا چون وقت گذشته این بحثم چند دقیقه طول میکشه الان ما بخوایم تکمیلش کنیم، اما اصل و اساس فرمایش مرحوم آقای خویی که مقدمات کلام ایشون بود ما عرض کردیم. حالا مونده بگیم خب چطور با این کلام فرمایش آقای آخوند رد میشه؟ چطور ایشون میخواد اشکال کنه به فرمایش آقای آخون و چطور میخواد کلام علمین رو توجیه کنه؟ پس ببینید در واقع ما در مقام نقل کلام محقق خویی سه تا مطلب رو باید دنبال کنیم. شما حواستون باشه. یکی اصل کلام ایشونه که اصلا ایشون چی میگه. دوم چگونگی رد کلام محقق خراسانی به این سخن و این کلام، و سوم چگونگی توجیه کلام علمین. اینه. حالا ما از این سه تا مطلب اولیشو تقریبا گفتیم، حالا هنوزم کامل نشده. اون دوتا دیگه خلاصه سریع انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد و کلام ایشونو بررسی میکنیم که آیا اساسا حرف آقای خویی درسته یا نه، و اگر مردوده پس ما کلام آقای آخوند چجوری باید رد کنیم، آیا قابل قبوله یا نه، بعد کلام علمینو تا انشالله نتیجه بگیریم که بالاخره اراده در موضوع الله مدخلیت داره یا نداره. الحمدلله رب العالمین.